important why you're here today on a Tuesday.
And I'm terrified to find myself ending my career as a journalist covering America's potential sentence of war.
They're treading on very dangerous territory. Iran, if you're listening, you better be careful.
Then President Donald Trump.
I want to thank that fellow down under. Thank you very much, pal. Appreciate it, Mr. Prime Minister.
The Dog Affairs, America.
این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجه همینه. به این آسونی‌ها حلاش شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از مجموع برنامه های خداحافظ آمریکا در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به کسری بودجه و بدهی سنگین آمریکا. دعوت میکنم با ما همراه باشید در خداحافظ آمریکا.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. قدرت سخت آمریکا هم به شدت ضربه دیده. نظامیگری آمریکا، بله ابزار نظامی دارن، اما نیروی انسانی نظامی آمریکا به شدت افسرده، سردرگم، سرگشته، مردد. امروز 15 تریلیون دلار آمریکا بدهکار، قریب به 800 میلیارد دلار کسر بودجه آمریکا است در همین سال جاری. آمریکای دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد
$7 trillion.
7 تریلیون، 7,000 میلیارد دلار در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله. این وضعیتی که آمریکایی‌ها دچارش شدن عامل بلند مدته. در طول تاریخ وضعیتی رو اینها به وجود آوردن که نتیجه همینه. به این آسونی‌ها علاش شدنی نیست. این سنت الهی است. اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
3010-35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که شنونده این برنامه باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین ما پیش روی شما قرار داره. اما در این برنامه از خداحافظ آمریکا، همونطور که عرض کردم، نگاهی داریم به کسری بودجه و بدهی سنگین آمریکا. جناب آقای امیرعلی ابوالفتح و جناب آقای نوی سنبولی از کارشناسان مسائل آمریکا با ما همراه هستند. آقای ابوالفتح سلام بر شما، خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای سنبولی، عرض ادب و خیر وقتم.
خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در این گفتگو بتونیم در واقع بحث خوبی داشته باشیم و به دانش شنوندگان اضافه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای ابوالفضل، بحث رو با شما آغاز میکنیم. کسری بودجه و بدهی آمریکا که ازش صحبت میشه و عنوان بدهی سنگین که گفته میشه، چقدر از خیلی اعداد مختلفی از یه طرف گفته میشه، از طرف می گفته میشه خیلی بی سابقه است این کسری بودجه. اگر که جناب علی کمک بفرمایید که مرور کوتاه تاریخی داشته باشیم و اینکه چرا الان اینقدر این بدهی سنگین عنوان میشه.
بله، اگه بخوایم با آمار و ارقام صحبت بکنیم، کسری بودجه امریکا در سال 2020 حدود 3 تریلیون دلار یا 3100 میلیارد دلار هستش، که خب رقم بسیار چشمگیری هستش. پیش بینی میشه در سال 2021 این حدود 100 میلیارد دلار کم بشه. البته برآورده، چون دولت جو بایدن دو سه تا برنامه بسیار پرهزینه داره، شاید حتی از این 3 تریلیون دلار هم فراتر بره. حالا در ادامه بس میتونیم به موضوع روند تاریخی اینم بپردازیم که این رقم از کجا شروع شد، به کجا رسیده، آیا دولت امریکا همیشه کسری بودجه داشته نداشته، کسری بودجه اصلا خوبه بده، اینم حالا به هر حال میتونیم بهش بپردازیم. اما در مورد بدهی، اوضاع از اینم وخیم تره. بدهی ملی امریکا، نشنال دبت امریکا، الان نزدیک 30 تریلیون دلاره. آماری که من امروز گرفتم عدد 29 تریلیون و 809 میلیارد دلار رو نشون میده. حالا شنوندگان برنامه شاید براشون جالب باشه که در امریکا یک ساعتی هست بهش میگن نشنال کلاک، ساعت نشنال دبت کلاک، ساعت بدهی ملی، یک ساعت که ثانیه با ثانیه افزایش پیدا میکنه. تو اینترنت میتونن سرچ بکنن، اونو پیدا بکنن و یه دونش هم در خیابون وال استریت نیویورک و هر کسی عبور میکنه میتونه ببینه که این بدهی چقدره و سرانه هر شهروند بدهی چقدره و مالیات دهندگان امریکایی. حالا از این بحث بگذاریم، بدهی ملی امریکا، بدهی که متعلق به دولت امریکا است، حدود 30 تریلیون دلاره، برآورد میشه بدهی کل جامعه امریکا، یعنی شهروندان، شرکت‌های خصوصی، نهادهای عمومی و دولت فدرال و دولت‌های ایالتی بالای 80 تریلیون دلار هستش. حالا البته رقمش یه مقدار جای حدس و گمان داره یا جای تردید داره، ولی بدهی ملی که متعلق به دولت فدرال هستش 29 نزدیک 30 تریلیون دلار، فکر کنم همین روزا به 30 تریلیون دلار هم برسه، که خب رقم بسیار چشمگیریه. اگه بخوایم مقایسه بکنیم با جی دی پی امریکا، الان در حال حاضر 127% جی دی پی امریکاست. معمولا کشورهایی که بدهی ملیشون بیشتر از جی دی پیشون باشه جزء کشورهایی هستن که در مرحله بحرانی مالی هستن. البته اقتصاد امریکا به گونه‌ای هستش که مثلا فرض کنیم مثل یونان، مثل ایتالیا، مثل اسپانیا که یا حتی ژاپن که بدهی ملیشون بالای 100% جی دی پیش هست، خودشون بروز نمیده، ولی به هر حال به عنوان یک شاخص یک موردی هستش که نگرانی‌ها رو زیاد کرده. و خب حالا بعدش میتونیم بپردازیم اینکه چرا اقتصاد امریکا به این مرحله رسیده و کسری بودجه و بدهی ملیش از کجا اومده.
خیلی متشکرم. انشالله اون روند تاریخی که اشاره کردید حتما در بخشات بهش بپردازیم و یک مروری داشته باشیم با کمک جناب علی. آقای سنبولی، خدمت شما باشیم. علت کسری بودجه آمریکا و به تعبیر دیگر بحران کسری بودجه آمریکا رو شما در چی میدونید؟ چه عواملی به نظر شما باعث افزایش بدهی های این کشور شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه بدید من یه اشاره تاریخی داشته باشم، چون در پاسخ به سوال شما این موضوع مقدار آشکارتر میشه. بحث کسری بودجه آمریکا آخرین باری که در واقع آمریکا به اصطلاح سورپلاس داشته، دفیسیت نداشته، سال 2001 بوده و بعد از اون همیشه با این مشکل مواجه بوده و به تدریج این انباشته شده. لذا ما بحرانی که امروز باهاش مواجه هستیم بحرانی است که طی حدوداً 20 سال انباشته شده، 21 سال انباشته شده یا 20 سال. و به این رقم رسیده. یک دلیلش که در واقع این بحران به این جلسه و رو هم انباشته شد، جنگایی بود که عراق در عراق و میدونید که 2001 جنگ افغانستان شروع شد، 2003 جنگ عراق شروع شد و در واقع ارتباط نزدیکی وجود داره بین جنگایی که آمریکا شروع کرد و بدهیایی که انباشته شد و کسری که ایجاد شد. در 2007 2008 در اوج هر دو جنگ آمریکا به دلیل مشکلات اقتصادی که برخورد در واقع دچار بحران اقتصادی در درون آمریکا شد که این بحران ریشش در جنگ بود، اما برای تأمین مالی این بحران هم دولت آقای بوش بود که بحران شروع شد، ولی آقای اوباما که شروع کرد اومد در واقع بودجه اضطراری اختصاص داد که در واقع اون بودجه اضطراری که در 2009-2010 تزریق شد به اقتصاد آمریکا باز این کسری بودجه را چکار کرد؟ افزایش که داد و همینطور بدهی را افزایش داد، چون کسری از کسری بودجه سالانه شروع میشه، منبعی که در واقع این کسری تامین میشه به تدریج باعث میشه که بدهی رو در واقع ایجاد بکنه و این بدهی در به اصطلاح دو سطح ایجاد شد، یک از طریق اوراق قرضه که در داخل به فروش میرفت و حالا تو راه دیگه هم وجود داشت و یکی دیگهش در واقع اوراق قرضه که در خارج از آمریکا، بنابراین هم بدهی داخلی آمریکا هم انباشته شد و هم بدهی خارجی آمریکا افزایش پیدا کرد تا به امروز رسیدیم که آقای ابوالفضل به درستی اشاره کردن که ارقام و اعداد در شرایط فعلی به چه صورتی است. من اگه بخوام در همین سیر تاریخی بیام به بحث کرونا بپردازم، در قبل از کرونا 2018 و 2019 به نکسر بودجه آمریکا حدود 779 و 984 میلیارد هست، یعنی زیر 1 تریلیون دلار هست، ولی درست تو سالی که در واقع سال 2020 به اصطلاح این میشه 3 تریلیون دلار و سال بعدش میشه 2 تریلیون حدود 800 دلار. حالا آمار ارقام
کرونا چقدر تاثیر گذاشته؟
یعنی دو برابر، در واقع سه برابر کرونا. یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنید، هزینه کرونا معادل هزینه های جنگ بود برای اقتصاد آمریکا.
آره واقعا کرونا عامل بوده یا نه کرونا رو بهانه کردن در آمریکا که یه سرپوشی بر
میتونیم اینو بشکافیمش هم در مورد سایر مسائل به تدریج که میریم
جلوتر. شما نگاهتون چیه؟
من نگاه هم اینه که در واقع هر دو هست، نباید صرفا همش رو به کرونا نسبت بدیم، چون من زمانی که کرونا شروع شد آمریکا بودم و نوع روی کرده دولت آمریکا با دولت اروپایی رو مقایسه می کردم، کامل تفاوت کاملا آشکار بود. دولت اروپایی اومدن پول تخصیص دادن به شرکت ها، گفتن کارگراتون رو بیکار نکنید و ما هزینه‌ش رو میدیم شما برگردید. نوع روی کرده واکنش کشور اروپایی به کرونا اینو متوجه میشید که پول مستقیم توزیع نکردن به جامعه، بلکه بعد عمده پول رو دادن به شرکت ها و از طریق شرکت ها به کارکنان که کارکنانشون رو حفظ کنن و بلافاصله بتونن برگردن سر کار. استدلالشون این بود که وقتی کارمنده با کارکنان از کار دور بشن برگردوندن اینا ریستارت کردنش کار دشواری خواهد بود، لذا از این مکانیزم به کار بردن. آمریکا چه نگرفت، هم شرکت ها در واقع کارگرا بیکار کردن، یه بخشی از پول مستقیم به افراد داده شد، بخشش به شرکت ها داده شد در صورتی که خیلی از کارگرا بیکار کرده بودن، بخشش به شبکه های مالی و شبکه های دیگه پرداخت شد که در واقع اگه شما بخواید تقسیم بکنید اون حدود 4 تریلیون دلاری که در واقع در این به بهانه کرونا توزیع شد، من فکر میکنم یه درصد شاید 30-40 درصدش به اقتصاد تزریق شد، بقیهش در واقع به نوعی، حالا دقیق آمار ارقام مقایسه نکردم در ارتباط نمیخوام با قطعیت بگم، اما فکر میکنم در اینجا کراپشن نقش زیادی داشت در این هیفمیل.
شما در مورد کرونا چه نگاهی دارین؟ خیلی کوتاه نمیخوام خیلی بازش کنیم، وقتمون رو نگیره زیاد.
کرونا هم مؤثر بود به خاطر اینکه هزینه های دولت فدرال رو برد بالا، ولی همه ماجرای کسری بودجه به خاطر افزایش هزینه ها نیست. حالا اگه من فرصت داشته باشم یه توضیح بدم، کسری بودجه زمانی اتفاق میفته که یک دولتی بیشتر از درآمدش هزینه بکنه و این اتفاق میتونه در دو جهت باشه، یا منابع درآمدیش دچار مشکل میشه، داوطلبانه کاهش میده، یا تحت تاثیر یک سری عواملی قرار میگه که در اختیار خودش نیست، درآمدش پای میاد، یا هزینه هاشو میبره بالا. در ایالات متحده آمریکا هر دو اتفاق افتاده، به خصوص در دولت جمهوری خواه که مالیات ها رو کاهش میدن، درآمدهای دولت فدرال کاهش پیدا میکنه. دونالد ترامپ یه طرح بسیار جاه طلبانه کاهش تخفیف های مالیاتی رو اعمال کرد که میگفتن که حدود چند تریلیون دلار درآمد دولت فدرال کاهش پیدا میکنه، همزمان هزینه های دولت رفت بالا. کرونا تشدید کرد هزینه ها رو، افزایش داد. دولت ترامپ و بعدش دولت بایدن مجبور شدن چند تا بسته احیای اقتصادی رو به تصویب برسونن. 3-4 میلیارد دلار برآورد میشه، حدود 10 تریلیون دلار دولت های امریکا، دموکرات ها و جمهوری خواهان تعهد ارائه دادن در مورد مقابله با کرونا، و این باعث شد که توازن بودجه که قبلش هم وجود نداشت بیش از پیش به هم بخوره و این کسر بودجه خودشو بیش از گذشته نشون بده.
خب اون مرور تاریخی که شما می‌خواستین داشته باشین همین نکاتی بود که آیه سموری گفتن یا نه موارد دیگری؟
حالا بعد اگه اجازه بدین چند تا عدد باز بکنم.
حتما استفاده می‌کنم.
سال 1980 یعنی 42 سال پیش کسری بودجه آمریکا 74 میلیارد دلار بود. آقای سنبولی اشاره کردن که در سال 2001 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون دولت امریکا برای اولین بار نه تنها کسری بودجه نداشت بلکه مازاد بودجه هم داشت.
چه سالی گفتین؟
2000 و 2001
کلینتون مورد شما بود؟
خب برنامه کلینتون تا 20 ژانویه 2001 رئیس جمهور بود.
درست.
و سیاست‌های اقتصادی که در سال‌های 1998، 99، 2000 انجام گرفته بود خودش رو در سال 2001 نشون داد. یعنی آمار ارقام و بیلان دولت امریکا در سال 2001 متأثر از سیاست‌هایی بوده که در زمان کلینتون اتخاذ شده بود و در همون دو سال مازاد بودجه داشتن. بعد از اون دوباره این روند شروع شد، مثلا در سال 2005 به 318 میلیارد دلار کسری بودجه رسید، سال 2010 در اوج بحران اقتصادی به 1.3 تریلیون دلار یعنی 1300 میلیارد دلار. در زمان اوباما به خاطر اینکه مالیات ها رو افزایش داد، به موازات افزایش هزینه های دولت مالیات ها رو هم افزایش دادن، دموکرات ها اصولا طرفدار افزایش مالیات هستن، تونست کسری بودجه رو کنترل بکنه به حدود مثلا 450 میلیارد دلار رسوند. اما از سال 2020 و 2021 به صورت انفجاری این کسری بودجه خودشو نشون میده. الان مشکلی که جامعه امریکا داره اینه که مشکل در عرصه کسری بودجه، اینکه درآمد مالیاتی دولت به شدت کاهش پیدا کرده، به خصوص در عرصه اخذ مالیات از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان. اون تعهدی بود که دولت ترامپ داد، بزرگترین تخفیف مالیاتی تاریخ امریکا بعد از طرحی بود که رونالد ریگان اجرا کرده بود. بنابراین درآمد دولت کاهش پیدا کرده، هزینه های دولت افزایش پیدا کرده. دولت امریکا حدود 4 تریلیون دلار تعهداتی رو داره که اصلا نمیتونه بهش دست بزنه. درآمد دولت امریکا حدود 3.5 تریلیون دلاره، اما تعهدات تکلیفی که بر عهده دولت هست بر اساس قوانینی که کنگره تصویب کرده حدود 4.5 تریلیون دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار از کل درآمد دولت امریکا تعهدات بیشتری بر عهده دولت هستش که اینا رو باید مجبور بپردازه.
یعنی برای ترامپ که نقش ویژه باید قائل باشیم برای این وضعیت،
نقش مهمی داشته. اصولا جمهوری خواهان این نقش رو داشتن. هر وقت جمهوری خواهان در کاخ سفید بودن مالیات ها کم شده، کسری بودجه افزایش پیدا کرده. هر وقت دموکرات ها اومدن مالیات ها رو افزایش دادن، این کسری بودجه رو تا حدودی کم کردن. بجز دولت کلینتون که مازاد داشت، در تمام دولت های دموکرات هم کسری بودجه بوده، اما در مقایسه با جمهوری خواهان این ارقام بسیار کمتر. چشم‌انداز آینده وخیم‌تر از این هستش، چون که اشاره شد بحث کرونا خیلی مهمه و بودجه های بسیار کلانی، طرح‌های 2 تریلیون دلاری هزینه کردن و اینها همه عجیب مالیات دهندگان داره تامین میشه، یا از طریق چاپ اسکناس توسط خزانه داری یا فروش اوراق قرضه است قرض گرفتن که نه خودش مشکلاتی رو در عرصه بدهی‌های ملی داره نشون میده.
آقای سنبولی، بعضی از کارشناسان معتقد هستن که جو بایدن در شرایط فعلی به جای کنترل بدهی، روندی که داره دنبال میکنه واسه افزایش بدهی شده. قبول دارید نگاه؟
ببینید، دو تا رویکرد کلی در آمریکا وجود داره در بین دو حزب مختلف جمهوری خواه دموکرات. جمهوری خواه معتقدن که در واقع ما مالیات‌ها را کاهش میدیم تا رشد اقتصادی ایجاد بکنیم، برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کنه. از طریق در واقع رشدی که ایجاد میشه و درآمد مالیاتی که افزایش پیدا میکنه، میتونیم در واقع کسری رو کاهش بدیم و بدهی رو بپوشونیم. در نقطه مقابلش طرف به اصطلاح طیف دموکرات اعتقاد ندارن و عمدتاً برای به اصطلاح ایجاد رشد تمرکزشون عمدتاً بر رشد اقتصادی نیست، تمرکزشون بر این هست که در واقع چطور هزینه‌های عمومی تو بخش بهداشت و بیمه، توی ایجاد اشتغال، توی آموزش اینا سرمایه‌گذاری کنن، به دلیلی که در واقع پایگاه اجتماعیشون هم چنین چیزی ایجاد میکنه و اونا سعی میکنن مالیات‌ها رو افزایش بدن تا بتونن هزینه‌های عمومی رو به اصطلاح که به طور طبیعی بر اساس تفکر طیف دموکرات افزایش پیدا می‌کنه بتونن تامین بکنن. لذا ما همیشه افزایش هزینه عمومی رو در دوره دموکرات‌ها داریم، به دلیل در واقع اون پایگاه اجتماعی که دارن و تعهداتی که در انتخابات به پایگاه اجتماعی خودشون میدن و رویکرد اقتصادی که به کل اقتصاد آمریکا دارن. به همین خاطر ما این در دوره به اصطلاح بایدن هم این استثنا نیست. اما مشکلی که در دوره بایدن ایجاد شده اینه که در واقع گریبانگیر ترامپ شد و در واقع من معتقدم که ترامپ از بایدن شکست نخورد، ترامپ از کرونا شکست خورد و این در واقع کرونا گریبانگیر بایدن هم شده. از یه طرف رشد اقتصادی نیست، هنوز از اقتصاد از اون بسته تبعات کرونا خارج نشده، همین هفته پیش دوباره بخشی از نیویورک رو تعطیل کردن، یعنی با اینکه در واقع الان 2 سال از پیدایش کرونا میگذره. یعنی چی؟ یعنی درآمد مالیاتی کاهش پیدا کرده. از اون طرف هزینه های عمومی به دلیل بیکاری افزایش پیدا کرده. بیکاری آمریکا از 3% قبل از کرونا به حدود 15 تا گاهی بیش از 15% افزایش پیدا کرد. البته دوباره توی ماه اخیر کاهش پیدا کرده، به حدود 4% کاهش پیدا کرده. اما به هر حال هنوز وضعیت اقتصادی آمریکا بعد از کرونا به حالت عادی در نیومده که مجموع هزینه های درآمد مالیاتی و سایر درآمدهایی که دولت داره بتونه هزینه‌ها رو پوشش بده. اما در این حال هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و نیازی که جامعه به حمایت دولت داره به شدت افزایش پیدا کرده. جامعه آمریکا متقاضی چنین حمایتی هست. بنابراین بایدن اینجا دچار در واقع یک پارادوکس جدی هست که آیا باید در واقع بیاد سیاست اتخاذ کنه که به رشد اقتصادی بیانجامه، یعنی کاهش مالیات ها و در واقع تمرکز بخشی است که در واقع چنین کمک های نیاز داره، سرمایه گذاری که لازم انجام شه، یا نه یا بیا توجه کنه به در واقع اون طیف عمومی جامعه که از کرونا و مسائل اقتصادی آسیب دیدن و نیاز به حمایت مالی دارن و اینجا در واقع ایجاد بالانس بین این دو کار آسونی نیست.
کسری بودجه و بدهی سنگین آمریکا موضوع این برنامه از خداحافظ آمریکا هست با حضور جناب آقای امیرعلی ابوالفتح و جناب آقای نبی سنبولی از کارشناسان مسائل آمریکا. آقای ابوالفتح یک اظهار نظری از بایدن منتشر شده بود اخیراً که نمیشه تضمین کرد که به واسطه اختلاف دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه در کنگره در موضوع افزایش سقف وام بشه همه بدهی‌ها رو پرداخت کرد. هم علت اختلاف رو بفرمایید که چیه، هم چرا تشدید شده و هم به کجا میرسه.
یکی از مشکلات جدی اقتصاد امریکا، اقتصاد سیاسی امریکا، دعوا بر سر سقف بدهی است. بر اساس قانون کنگره ایالات متحده امریکا تنها نهادیه که میتونه تعیین بکنه که دولت فدرال چه اندازه بدهی داشته باشه. بنابراین میزان بدهی رو کنگره تعیین میکنه. هر وقت هم نزدیک میشن به سقفی که پیش از این تعیین شده دعوا بالا میگیره تا آستانه فروپاشی اقتصادی که بهش اصطلاحا میگن سقوط از پرتگاه اقتصادی یا آخر زمان مالی پیش میرن، در نهایت در ثانیه های آخر باقی مونده توافق صورت میگیره و سقف بدهی ها افزایش پیدا میکنه. برای افزایش سقف بدهی هم هر دو حزب باید موافقت بکنه، هم دموکرات ها و هم جمهوری خواه ها. بعضی وقتا به خاطر اختلاف بر سر تنظیم بودجه در امریکا فعالیت دولت فدرال تعطیل میشه. ببینید مثلا شما فرض کنید یک کشور توسعه نیافته در یک نقطه از جهان به راحتی میتونه بودجهش رو تنظیم بکنه، تصفیه بکنه. حالا این بودجه محقق بشه یا محقق نشه بحثی نیست، ولی در داخل امریکا به جز چند سال هیچ وقت یک بودجه 12 ماهه که بتونه یک سال مالی رو پوشش بده وجود نداشته. برای همین هر چند ماه یک بار میان یک بودجه اضطراری تصویب میکنن، مثلا 3/12، 4/12، 2/12، دوباره میرن سر 3-4 ماه بعد دوباره دعوا شروع میشه که این بودجه رو تنظیم بکنن. بحث بدهی ملی هم این شکلیه که اگه دولت نتونه بدهی سقف بدهی رو افزایش بده، این به این معنیه که اجازه هزینه کرده هیچی رو نداره، یعنی پولی در بساط نیست، در خزانه نیست و هیچ پولی رو نمیتونه پرداخت بکنه، از کارمندان دولت گرفته تا پیمانکاران و مرحله بسیار خطرناکش پرداخت اصل و فرع بدهی هست، که اگر این اتفاق بیفته به این معنی هست که دولت ایالات متحده امریکا ورشکست میشه، یعنی نمیتونه هیچ کدوم از دیونش رو پرداخت بکنه. تو تاریخ امریکا به لحاظ عملی چنین اتفاقی نیفتاده، اما به لحاظ این رو کاغذ یک بار برای چند ساعت در حالی که دولت امریکا هیچ مجوزی برای پرداخت پول نداشته، پولی کنگره بهش تخصیص نداده. این خطر رو از این خطر از این جهت اهمیت داره که اقتصاد جهانی وصل به اقتصاد امریکا، فروپاشی اقتصاد امریکا یعنی فروپاشی اقتصاد جهانی، به همین دلیل بهش میگن آخر زمان مالی. یعنی اگه این اتفاق بیفته، دولت فدرال امریکا نتونه سقف بدهیش افزایش بده، نتونه دیونش رو پرداخت بکنه، تمام بازارهای جهانی دچار یک زلزله عظیمی میشن و هیچ کس نمیدونه پس از اون چه اتفاقی میفته. این آسیب پذیری اقتصاد جهانی رو افزایش میده و فشار رو اقتصاد امریکا زیاد میکنه. برای همین الان هم در مورد این سقف بدهی دعوا وجود داره. دموکرات ها جمهوری خواهان میگن که این نمیشه که دائم دولت قرض بگیره خرج بکنه، قرض بگیره خرج بکنه، حالا یا از منابع داخلی یا از منابع خارجی، چاپ اسکناس به هر شکلی که انجام میشه، این نمیشه. یه بار باید جلوی این قضیه گرفته بشه. دولت امریکا، دولت فدرال، ولنگواره، بی نظم، ولخرج، اعتیاد به پول پیدا کرده، هر چی بهش پول بدین خرج میکنه. دموکرات ها میگن که جامعه نیاز داره، اقشار فقیر و آسیب پذیر نیاز به برنامه رفاهی دارن و ما اگه این برنامه ها رو انجام ندیم، برنامه پرهزینه ای هم هستن، خب جامعه از هم میپاشه دیگه. وقتی فردی که بیکاره، دچار مشکل شده، بیمه نداره، بهش پول پرداخت میشه، این سر به شورش میذاره و نظم و نظام جامعه به هم میریزه. سر همین هم همیشه دعوا دارن، البته تا آخرین لحظه به هر حال به توافق میرسن، ولی به قول معروف مثل یک چیزی هستش که هر از گاهی سر باز میکنه، دوباره دعواها رو شدت میبخشه، یه مدت آتش بس داده میشه، تنفسی داده میشه، ببینن تا یک راند دیگه که با هم دعوا بکنن.
متشکرم آقای سنبولی. خب آقای سنبولی، خدمت شما باشیم در ادامه اونچه که در بخش قبل صحبت کردیم، چرایی شرایط فعلی آمریکا، هم نکاتی رو جناب عالی گفتید هم آقای ابوالفضل بیان کردن، قدری بیشتر این موضوع رو باز بکنیم که چرا با این کسری بودجه و این بدهی سنگین مواجه شده. خب در موضوع کرونا مثلا اشاره کردید که به نوعی هم میتونیم بگیم کرونا واقعا یکی از عوامل بوده، به نوعی هم دارن تلاش میکنن اون رو سرپوشی بدونن برای اینکه این بدهی و این شرایط رو بتونن باهاش بپوشونن. عواملی که باعث شده آمریکا از شرایط اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی در این جایگاه قرار بگیره چی هست به نظر شما؟
به نظر من این ریشه در خود ساختار نظام تصمیم گیری آمریکا داره. ببینید در آمریکا دولت فدرال مسئول مسائل روزمره به طور قانونی نیست، یعنی عمده مسائل روزمره جامعه که داره اتفاق میفته در سطح ایالتی رسیدگی میشه. اینه که حالا درسته که در واقع ما بحثای بیکاری، بحثای به اصطلاح مختلفی اجتماعی اقتصادی داریم در سطح ملی که دولت رسیدگی، ولی در رسیدگی دولت به این مسائل در سطح کلان هست، در سطح سیاست‌گذاری کلان هست. به طور روزمره دولت اینگیج نیست با بدنه جامعه که به مسائل روزمره رسیدگی. به این خاطر ما نمیتونیم دولت آمریکا رو مثلا با دولت دیگری مقایسه بکنیم که غیر فدرال هست و مستقیم در واقع باید با مسائل جامعه دست و پنجه نرم کنه و تصمیم گیری بکنه راجع به مسائل روزمره. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در اینجا میفته اینه که دولت سیاست گذاری کلان میکنه، اما در اجرا اون چیزی در اتفاق میفته، اونم در اقتصادی که کاملا خصوصی هست، مسائل اقتصادی به سطح جامعه سپرده شده و به ایالات سپرده شده. لذا این که وضعیت اقتصادی با چقدر مشکل مواجه هست، ما یک در واقع بدنه جامعه و فدرال داریم و یه سطح بالا داریم که زیادم خودشو احساس مسئولیت نسبت به پایین جامعه نمیکنه. به همین خاطر هم اگر شما در واقع تفاوت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات دقت بکنید، عمده تمرکز دموکرات ها حالا به نوعی در واقع که شاید به واسطه پایگاه اجتماعیشون هم احساس مسئولیت بیشتری دارن، راجع به سیاست کلان به نوعی است که منافع طبقات پایین رو تامین می‌کنن. حتی در بهترین دوره که در زمان آقای کلینتون بود، در اون زمان هم در واقع مالیات اونقدر افزایش پیدا نکرد که حتی خود دموکرات ها می‌خواستن. به همین خاطر که میگم حتی در قضیه مالیات ها که منبع اصلی تامین در واقع بودجه دولت است برای رسیدگی به مشکلات، حتی دموکرات ها هم در واقع مقدسشون باز نیست، به دلیلی که در واقع به دلیل